تعطیلی حالا فضاهای کاری و دانشگاه ها میتوانن این عزیزان به مراکز و پایگاه های ما مراجعه بکنن و خون خودشون رو اهدا بکنن تا ما مشکل خاصی در بحث تامین نیازهای خونی کشور نداشته باشیم. یه اشاره هم تو گزارش خوبتون داشته، خب بانوان عزیز واقعا ما نرخ مشارکتشون در بحث اهدای خون متاسفانه کم هست نسبت به سایر کشورها. انشالله این رو هم بانوان عزیز همت بکنن، حضورشون بیشتر بشه، هم به عنوان اهدا کننده هم به عنوان مروجین ترویج توسعه فرهنگ اهدای خون در بین جامعه. خب ما جوانان رو هم متاسفانه باز نرخ مشارکتشون کمه. ما بیشترین میانگین سنی تقریبا بین 35 تا 50 سال است برای اهدا کنندگان عزیزی که به عنوان اهدا کننده مستمر یا با سابقه در کنار ما هستن. حالا انشالله که با کمک شما و فرهنگ سازی ما بتوانیم این فرهنگ رو نهادینه بکنیم در جامعه تا انشالله عزیزان بیشتری به جمع بزرگ خانواده اهدا کنندگان خون بدهیم.
امیدواریم همراهی همه رو داشته باشیم در آینده نزدیک از همین امروز. متشکرم آقای مهندس شهرام میرزایی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون.
اجازه بدید در پایان واقعا تشکر بکنم. خواهش میکنم. کار عالی و
ما وظیفه ماست جناب مهندس.
کمک میکنیم. خواهش میکنم. اطلاع رسانی و دعوت مردم به
خواهش میکنم. به شما همکارانتون به همگی خدا قوت میگیم. انشالله که همیشه خیالتون راحت باشه از ذخایر خونی، چون به هر شما مسئولیتی دارید. متشکرم. ممنونم. خدا نگهدار. خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا حافظ.
که ساعت 9:32 دقیقه است. از روزنه رادیو گفتگو گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما هستیم. در این برنامه سعی می‌کنیم در حوزه‌های مختلفی که به علم و دانش، فرهنگ و به هر حال سواد رسانه‌ای و همه مواردی که شاملش میشه بپردازیم، خبرهای روز رو در اختیار شما قرار بدیم، گفتگوهایی به روز داشته باشیم و در این زمینه به شما کمک بکنیم و اینکه شما هم ما رو همراهی میکنید بسی جای خوشبختی است و اینکه دلمون میخواد نظرهای شما رو بدونیم راجع به برنامه و همینطور اگر که موضوعی رو پیشنهاد میدید اشکال نداره پیشنهاد بدید، ما کارشناس مربوطه رو دعوت میکنیم و راجعش صحبت میکنیم. 162 ساده ترین برهورای ارتباطی ما با شماست و همینطور میتونید از طریق 30,035 سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. به سایت شبکه رادیوی گفتگو مراجعه کنید، رادیو گفتگو نقطه .ir و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا، اونجا هم یه بخشی داره که میتونه نظرهای خوب شما رو ثبت بکنه. بریم به صفحه دیگر از مجله علمی روزنه امروز.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بله دوستان، در صفحه سلامت خدمتون عرض بکنم که میدونید، حتما میدونید که چاقی چالش و موزل امروز جهان هست. متاسفانه آمار چاقی در کودکان رو به افزایش، بیماری‌های مثل دیابت نوع 2، کبد چرب و در بین بزرگسالان هم هست و اینکه حالا در کودکان و نوجوانان هم متاسفانه شایع شده. حالا پژوهشکده علوم قدرت میگه که از هر 6 نفر که بالای 25 سال هستن یه نفر به دیابت مبتلاست که این آمار اصلا خوبی نیست.
سه سال فهمیدم قندرم.
خیلی وقت بود اصلا آزمایش اینا نداده بودم.
خبر نداشتم.
تلخی خود را به 8 میلیون ایرانی چشانده.
تجربه تلخیه. گفتن که دیابت داری.
اختلال عملکرد انسولینه، یا انسولین وجود نداره یا مقاومت بهش وجود داره و در نهایت قند خون میره بالا.
بالای 35 سال طبق آخرین استانداردهای بین‌المللی بایستی حتما برن قند خونشون چک کنن. چرا؟ چون بیماری دیابت اصلا علامت نداره.
در طی 1395 تا 1400 دیابت تقریبا 30% افزایش پیدا کرده و این یک هشدار هستش.
دیابت از اونی که فکر میکنیم به ما نزدیکتره و شیوع بالایی در دنیا پیدا کرده. عامل وراثتی در بروز دیابت نقش داره، اما در اصل به سبک زندگی ما برمیگرده.
دیابت یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای مشکلات قلبی عروقیه و متاسفانه شیوع دیابت در دنیا در حال افزایش. در حال حاضر تخمین زده میشه که حدود 537 میلیون فرد دیابتی در دنیا وجود دارن و طی 3 دهه اخیر این شیوع 15 برابر زیاد شده و تخمین زده میشه که تا سال 2045 حدود 700 میلیون فرد دیابتی خواهیم داشت.
14% جمعیت بالای 25 سال کشور مبتلا به دیابت هستند.
وضعیت دیابت در سطح دنیا خوب نیست. بالاخره یک افزایش بسیار شدیدی در میزان بروز و شیوع وجود داره که الان حدود 14.5% شیوع دیابت در سطح کشور هست.
75% و 3/4 از بیماری خودشون مبتلا هم خوشبختانه.
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیماری های غیرواگر همچون دیابت و پرفشاری خون علت غالب مرگ و میرها هستند.
82% بار بیماری ها و علت اصلی مرگ و میر در کشور ما و در جهان بیماری غیرواگیر هستند.
عواملی که در پیدایش دیابت موثرند.
یکی از مهمترین ریس فاکتورهای دیابت الان اون فیزیکال اینکتیویتی و زندگی بی تحرکیه که توی زندگی شهری و البته روستایی ما الان هست. فاکتورهای خطر دیگه مثل سابقه فامیلی، فشار خون، سیگار کشیدن، چربی خون بالا، شواهد دیگه‌ای که مقاومت به انسولین رو ایجاد می‌کنه.
و اما فرهنگ آموزش به افراد مبتلا.
آموزش در فردی که مبتلا هست به بیماری مزمنی مثل دیابت پایه اساسی کنترل هست.
زخم دیابتی شایع‌ترین بیماری افراد مبتلا به دیابت است.
بر اساس آمار وزارت بهداشت 30% افرادی که مبتلا به دیابت هستند از بیماری خود خبر ندارند.
بله، این آمارها فقط ما رو ناراحت میکنه، غصه‌دار میکنه و اینکه به هر حال بخصوص برای بچه‌ها که نسل آینده هستن، قرار چرخهای تولیدمون به دست این افراد بچرخه و خیلی باید مراقب باشیم الان براشون وقت بگذاریم، هزینه بکنیم برای سلامتشون که در آینده بتونن بزرگسالی سالمی داشته باشن. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده، مدیر کل دفتر بهبود جامعه وزارت بهداشت و درمان. آقای دکتر سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما خواهم بود.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر اسماعیل زاده، کم تحرکی، استفاده از بازی‌های رایانه‌ای، تشویق نشدن به ورزش، غذاهای آماده، همه اینها یعنی اومدن ماشاءالله دست به دست هم دادن و دارن کارهای وحشتناکی رو انجام میدن. چه باید کرد؟ چاره چیست؟
بله، در مورد بحث چاقی و بحث دیابت، همینطور که شما در گزارش که پخش کردین اساتید فرموده بودن، ما در حال حاضر بیش از 80% مرگ و میرهایی که در کشور داره اتفاق میفته عمدتاً به خاطر بیماری‌های غیر واگیر در کشور داره رخ میده که خب یکی از علل اصلی بیماری‌های غیر واگیر از جمله دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان‌ها و بیماری‌های مزمن دیگر برمیگرده به چاقی. چاقی یعنی تجمع چربی اضافه در بدن. بنابراین فردی که عضلش زیاده، فردی که آب بدنش زیاده، فرد چاقی نیست. اون برمیگرده به تجمع چربی اضافه و بر اساس آمارهایی که ما در کشور داریم از هر 3 نفر 2 نفر مبتلا به اضافه وزن یا چاقی هستند در بین افراد بزرگسال و در مورد کودکان از هر 4 نفر 1 نفر یا اضافه وزن دارد یا دچار چاقی هست. یعنی چاقی ام الامراض. ما اگر فقط بتونیم چاقی رو در کشور مهار بکنیم، جلوی تقریبا 10 تا 15% مرگ و میرها رو در کشور میتونیم بگیریم. از بین حدود 400 خورده هزار تا مرگی که در کشور داره اتفاق میفته، تقریبا 55 الی 60 هزار تا مرگ منتسب به چاقی و اضافه وزن در کشور هست و این نشون میده که بین 10 الی 14 15 درصد مرگا برمیگرده به چاقی. حالا چرا چاقی در جامعه رخ میده؟ حضرت علی فرمودین توی صحبتاتون عوامل متعددی در تجمع چربی اضافه و چاقی در بدن نقش دارن. یکی از اونها دریافت کالری اضافه تر از نیاز بدنه. وقتی که ما مقدار غذایی که میخوریم از نیاز بدنمون بیشتره، طبیعتاً با توجه به اینکه این رو خیلی هم تحرک نداریم، فعالیت بدنی آنچنانی هم نداریم، این کالری اضافه در بدن به صورت چربی باقی میمونه و ما رو مستعد ابتلا به انواع بیماری ها میکنه. پس بنابراین اگر واقعاً میخواهیم خودمون که مبتلا به بیماری ها نشیم و طول عمر بیشتری داشته باشیم، روی مقدار غذایی که میخوریم باید خیلی خیلی دقت بکنیم. اتفاقی که ما در کشور میفته از نظر دانش تغذیه، مردم تا حدود زیادی غذاهای سالم و ناسالم رو میشناسن. یعنی همه میدونن که فست فود بده، همه میدونن که چربی های ترنس بده، روغن زیادی بده، نمک بده. یعنی نوع غذای سالم و ناسالم رو ما میشناسیم. اما یادمون باشه نوع غذا در ایجاد چاقی نقش داره، اما نقش مقدار غذا خیلی خیلی مهمتره. یعنی فرض کنیم من نوعی میدونم که میوه خوبه، سالمه، برای سلامت خوبه، اما مفهومش این نیست که من هر چقدر دلم میخواد میوه بخورم. یا ما الان شب یلدا رو در پیش داریم، مردم میرن آجیل میخورن. آجیل برای سلامت خوبه، اما مفهومش نیست که هر چقدر میتونم بخورم. وقتی که این کالری اضافه چه از آجیل بیاد، چه از میوه بیاد، چه از نون بیاد، طبیعتاً این کالری اضافه کالری اضافه است و در بدن به صورت چربی هم ماشته میشه. بنابراین گام اول برای اینکه کنترل چاقی در کشور اتفاق بیفته خود مراقبتیه. یعنی آدم ها خودشون باید مراقب خودشون باشن که مقدار غذایی که در دسترسشون هست فقط و فقط به اندازه نیاز بخوره. این گام اوله. گام دوم که افراد باید انجام بدن، هممون مثل نماز که برامون واجبه باید یاد بگیریم هر روز 30 دقیقه پیاده روی تند رو داشته باشیم. من به افرادی که مراجعه میکنم به من میگم این واجبه، این که وقت ندارم، خسته نیستم، مگه من خستم، خوابم میاد، نماز مگه واجب نیست؟ نماز باید بخونم، چه خستم چه خستم. بنابراین این انجام تحرک برامون واجبه. هر روز باید این 30 دقیقه رو انجام بدیم و اگر این یه روز انجام ندیم باید به این فکر کنیم که من یه گمشدهی دارم، یه کاری رو انجام ندادم. اگر این دوتا رو فقط، یعنی فقط و فقط کالری دریافتی رو کنترل بکنیم و روزانه نیم ساعت پیاده روی تند رو داشته باشیم، تا حدود زیادی ما میتونیم در حقیقت آمار چاقی رو در کشور کنترل بکنیم و جلوی بروز بیماری های مزمن و غیر واقعی رو در کشور بگیریم.
بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر اسماعیل زاده از توصیه های خیلی کاربردی ساده است. فقط باید یه برنامه‌ریزی صحیح داشته باشیم برای خودمون، اینکه از خونه می‌خوایم بزنیم بیرون، اگه واقعا فکر می‌کنیم میریم بیرون و در گرسنه‌مون میشه بالاخره بیرون، در مواجهه با کلی از مواد غذایی که ناسالم هستن قرار می‌گیریم، یه برنامه‌ریزی، یه ذره زود بیدار شدن و چند تا لقمه سالم درست کردن، میوه برداشتن با خودتون. خیلیا میتونن که تا موقعی که برمیگردن خونه تأمین بکنه، جیبشون هم احتمالاً تأمین میکنه آقای دکتر.
همینطوره.
جیبشون هم تأمین میکنه. من خیلی ممنونم.
ببینه اینو عرض کنم خدمت. من بالاخره اگر شما حساس به این باشین که جلوی اضافه از متن بگیرین، بالاخره همه ما کار داریم دیگه، گرفتاریم، وقت نداریم. این فقط اراده رو بذارین که آقا این مسیری که میخوام برم باید پیاده برم.
درسته.
یا این مسیر
اونم که بله دیگه. بالاخره همه یه مسیری دارن که حالا یا مترو، اتوبوس فلانه، یا خرید، به هر بهانه میتونه از این سی دقیقه رو بگنجونه تو برنامه‌ش. آقای دکتر من ممنونم از شما.
بیرونم 4 تا میوه خوش برگه اینا،
بله
نیاز به کیک و اینا واسه،
بله اینا رو تقسیم بکن، همه رو نذارن واسه شب یلدا، تقسیم بکنن کل زمستان رو سهمیه بذارن واسه روزای زمستونشون بخورن. خیلی متشکرم ازتون، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. روزنه.
خب بله، با روزنه با شما هستیم. یه صفحه داریم که خیلی ها طرفدارشن، صفحه فناورانه. بریم برای این صفحه که فکر میکنم بله دیگه میکنم صفحه آخر باشه.
شرکت های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانشبانیان و فناور دارن کار انجام میدن
که تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه از طریق تصاویر اوپیتی.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله، در صفحه فناورانه میخوام خدمتون عرض بکنم که دوستان، رونمایی از دستگاه سلامت سنج گیاه در نمایشگاه ایران ساخت. بله، این دستگاه بومی با نمونه برداری دقیق از سطح هر نوع گیاه زراعی، حالا گلخانه است، مزرعه است، و تحلیل داده به اون دستگاه اصلی میاد صرفه جویی در آب و همینطور سموم، آفتگوش ها، اینا همه رو میاد رصد میکنه، کنترل میکنه، گزارش میده و به هر حال اون کشاورز یا اون کسی که مسئوله حالا اون منطقه زراعی، حالا گلخانه، هرچی که هست، میدونه که باید چیکار بکنه تا از گیاه بهتر مراقبت بکنه. خیلی خبر جالبی بود که برای شما خوندم.
مدیریت بهتر و صرفه‌جویی بیشتر در مزارع کشاورزی و یا گلخانه ها با رونمایی از دستگاه سلامت سنج گیاه.
از تکنولوژی فراطیفی هم استفاده میکنه. شما میتونید از روی اون ویژگی ها و شاخصه های یک گیاه رو بتونید از توی اون در بیارید، مثل رنگ دانه هاش.
کاره این دستگاه بومی به چه شکلیه؟
ابزاریه که با استفاده از تابش نور به برگ میتونه یه سری پارامترها رو اندازه‌گیری بکنه. این دیتا همزمان که اندازه‌گیری میشه، جی پی اس محل هم در واقع ضبط میشه، به این معنی که معلومه که کجای مزرعه این اندازه‌گیری انجام گرفته. ولذا اون کسی که مسئول اون مزرعه یا گلخونه هست، بعدن با نگاه کردن به اندازه‌گیری‌هایی که صورت گرفته میتونه متوجه بشه که کجای گلخونه دچار مشکل شده، و یا اگر نیاز باشه که کودی داده بشه یا آبیاری بشه، فقط به اون بخش از مزرعه این کار صورت بگیره که نیاز اون بخش هست.
دستگاه سلامت سنج گیاه مزیت‌هایی هم دارد.
قابل حمله و شما میتونید توی چه گلخونه چه یه مزارع بزرگتر، هر جای شما میتونید از این استفاده کنید. این دستگاه اولین نمونه پورتابل ایرانیه و کاملا بومی سازی شده و الان هم به قولی تجاری سازی شده و قابل فروش است.
قیمتش نسبت به مشابه خارجی چجوریه؟
قیمت‌های خارجی این دستگاه تقریبا در اوردر 5-6000 دلار هست، ولی این دستگاه تقریبا 1/5 اونا قیمت گذاری شده.
بله، خدا قوت میگیم به دوستانی که در این پروژه و در این طرح کار کردن، این محصول رو ارائه دادن. اما دوستان، همچنان در صفحه فناورانه هستیم. فناوری و توسعه فناوری وقتی پیشرفت میکنه که از اون فناور یا اون کسی که در تو این زمینه کار میکنه حمایت بشه. آقای جهدی با حمایت ستاد نانو و البته تلاش گروهش تونسته که اولین فروش شرکت خودش رو به کشور خارجی، حالا بگین کجا؟ اونم چین، که خودش تولید کننده عشیر مختاجون آدمیزاد هست، داشته باشه، و این خیلی خبر فوق‌العاده‌ایه.
پروژه‌ای شروع شد و کلید خورد با عنوان صادرات دستگاه به چین با حمایت و کمک‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. نمونه‌هایی از قطعات گیربکس خود رو و قطعات صنعتی دیگر رو ما برای شرکت چینی پوشش‌دهی کردیم، ارسال کردیم. از لحاظ کیفیت کاملا متقاعد شدن و اولین قرارداد صادرات رو ما در سال 96 با چینی ها داشتیم. در واقع اولین دستگاهی که ما با هدف فروش ساختیم رو تونستیم به چین صادر کنیم. این موقع اتفاق افتاد که ما هنوز دستگاهی رو به هیچ شرکت داخلی نفروخته بودیم و دستگاه قبلی رو صرفا برای خدمات پوشش دهی توسط خودمون
ساخته بودیم، دوباره به بازار داخلی رو آوردیم و این برای ما بسیار باعث افتخار بود. در شرایطی که چین به عنوان یک کشور صادرکننده تجهیزات و فناوری به کشورهای دیگه و به خصوص به ایران مطرح بود، ما تونستیم سطح فناوریمون رو به نقطه‌ای برسونیم که بتونیم به همون چین صادرات تجهیزات هایتک با فناوری بالا رو داشته باشیم.
بسیار عالی، بهشون تبریک میگیم و خدا قوت. اما بریم خبرهای بیشتر در حوزه نانو رو از کارشناس بخش خبر ستاد نانو بشنویم که همیشه مصدی اوقاتشون هستیم، آقای مهندس داوود قرایلو. آقای مهندس سلام و عرض ادب، صحبتون بخیر باشه، خوش اومدین.
سلام، صبح سرد زمستونیتون بخیر و خوشی.
زمستون نیومده هنوز آقای مهندس،
ولی سرمای زمستونه کاملا.
آفرین، احسنت، از این نظر قبول دارم. خب انشالله که به تندرستی باشه برای همه. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خدمت از ماست. داشتم فکر میکردم که تو این روزهای سردی که به خاطر برودت هوا خیلی از مدارس و ادارات تعطیله، یه گریزی بزنیم به محصولاتی که میتونن به صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک بکنن. یکی از جاهایی که واقعا پرت انرژی توش خیلی بالاست، در واقع منازل مسکونی توزهای سرد زمستون، که وقتی که در و دیوار خوب عایق نباشه یا اگر درز پنجره باز باشه، حجم زیادی از انرژی و هوای گرم از ساختمون خارج میشه. ما دو تا محصول نانوی خیلی جذاب داریم، واقعا کم دیده شده و من خیلی دارم خود اینجا یه گریزی بهش بزنم و معرفی کنم. سازندگان و کسانی که دستشون توی ساخت و ساز ساختمان هست یا کسانی که تصمیم ساز هستن تا عرضه ساختمان، این محصولات رو یه تعمقی روش بکنم، من مطمئنم که تأثیر بسزایی تو کاهش مصرف انرژی داره. ما دو مدل عایق نانویی الان در بازار کشور داریم که تولید داخله. یه مدل عایق هستش که آیاقهای آروژل هستن، آیاقهایی که ضخامتشون در حد 6 تا 10 میلیمتر هم، مثل یه پارچه.
بله.
ولی این آیاقها رو میشه تو بدنه ساختمون قرار داد، چون میدونی که به صورت رایج از پشمی شیشه استفاده میشه. پشمی شیشه ضخامت خیلی زیادی داره و مسائل و مشکلات زیست محیطی زیادی هم با خودش به همراه میاره، ولی این آیق آیقیه که بین 6 تا 10 میلیمتر، واقعا مثل یک کاغذ میمونه، ولی میتونه 45% مصرف انرژی رو کم بکنه. عدد بسیار قابل توجهیه، 45% کاهش مصرف انرژی. و از طرف دیگه آیقهایی مثل پشم شیشه تو دمای مثلا 1100 درجه کمتر از نیم ساعت از بین میرن. در واقع این آیقها تو آتش‌سوزی های خیلی مهیب دوام زیادی ندارن، در حالی که این آیق نانویی دمای بسیار بالاتر از این رو هم به خوبی تحمل میکنه. فقط آیق حرارت نیست، آیق صوت هم هست. در واقع میشه گفت یک آیق چند منظوره، دوستدار زیست محیط زیست و از طرفی بسیار هم با دوام. این آیق الان در بازار داخل توزیع شده، استفاده میشه و کسی هم که این رو اختراع کرده از شهر زنجان و دانشگاه این شهر بوده و خب با تلاش خودش تونسته شرکتی رو ثبت کنه و الان محصول خیلی خوبی رو وارد بازار کرده. این یه محصول. اگه شما نکته ای بفرمایید من
خواهش میکنم. نه، محصول بعدی رو هم تا زمان داریم.
بله.
بشنویم از شما.
بعدی هم یه مدل رنگ عایقه، اون یکی یک ساختار پارچه مانند داشت ولی یکی رنگه، یعنی روی دیوار ساختمان، روی پشت بام، روی شیروانی ها این رنگ قابل استفاده است، دوام خیلی بالایی داره، حالا هم ظاهر ساختمان رو بهتر میکنه و هم توزهای گرم تابستان در واقع انعکاس و نور خورشید رو افزایش میده، در واقع باعث بازتابش نور میشه و به این وسیله جذب گرما توسط اون سازه رو به حداقل میرسونه. و از طرف دیگه خودش هم خاصیت عایقی داره، یعنی اینکه در واقع مولکول‌ها رو به دام میندازه و اجازه نمیده که تبادل حرارتی بین دو سطح داخلی و خارجی اتفاق بیفته. ترکیبی از این دو تا محصول، یعنی محصول اول که حالت پارچه‌ای داره و این رنگ میتونه توی سازه ها و ساختمان های هم مسکونی و هم صنعتی استفاده بشه.
استفاده بشه. بسیار عالی. متشکرم از شما آقای مهندس هرولو. دنیایی داره این نانو. ممنونم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
روزانه امروز هم به انتها رسید. در مجله رو میبندیم تا فردا ساعت 9 صبح منتظرتونیم. فردا مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
صدام کردی؟
من صدات کردم؟
آره دیگه، همین 30 ثانیه پیش.
من صدات نکردم که.
من صداش کردم.
مگه صدای تو را میشنوه؟
من وجدان تو هم دیگه، هر کاری بخوام بکنم میتونم.
با هوش مصنوعی؟
نه، با هوش خودم. تازه میتونم به جای اون خواننده مرحوم قدیمی هم بخونم.
چطوری؟ خیلی خوب، خیلی خوب. حالا ولش کن.
بخونم.
بابا آقایی با کی حرف میزنی؟
به هیچی پسرم. بابا جان راستی کارت داشتم.
خب چی کار؟
بهش گیر بده. بگو چرا هی میره بخاری رو زیاد میکنه.
بابا جان.
بله.
میگم شما چرا اینقدر میری بخاری رو زیاد میکنی؟
خب
بابا جان، خب هوای خونه که مطبوع خوبه.
آها.
حالا واسه چی میخوای اضافه تر گرم بشه؟
آره میدونی چه بابا جونم، خیلی خوشم میاد وقتی اتاق گرم میشه، پس رو میکشم رو خودم، خوابم میبره آروم.
به به، بعدم خوابت میگیره و نمیتونی درس بخونی.
آخ نگو، اینقدر حال میده که بیا و تماشا کن.
نسل جدید چرا اینجوری شدن واقعا؟ ما یخ حوض میشکستیم صورتمونو میشستیم صبحای زود که بعد چی کار کنیم؟ بشینیم بای درسامون.
بله بله. آره تو خوبی.
ممنون بابا جون. ممنونم. شما هم خوبی؟
بابا با شما نبودم بابا جان.
یعنی
که ببین پرهام جان.
بله.
وقتی خونه زیادی گرم بشه ما سخت‌تر نفس میکشیم. اون وقت زندگی واسمون سخت‌تر میشه. اون موقع ممکنه بریم پنجره ها رو باز کنیم که هوا عوض بشه.
هوا عوض بشه.
اون وقته که چی؟ انرژی و گاز هدر میره و اونم خیلی بده.
باشه
خیلی
بابا بده. حرفت حرف منطقیه. من میرم بخوری رو کم کنم که هم گاز کمتری مصرف بشه، هم خونه خیلی گرم نشه.
آفرین.
همین که من از درس و مشقم عقب نیفتم.
آفرین به تو. باریکلا بابایی.
خیلی ممنون.
منم بچه بودم و این تو باهوش و حرفش کن بودم.
بر منکرش لعنت بقایی. من میرم دوتا قهوه بریزم بیارم که خوابمون نبره.
ناخیر از شایی رفت تو قهوه. باشه.
شما شنونده رادیو گفتگو بر روی امواج رادیوی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید.
پیام ولایت.
البته این مهاجمینی که گفتم هر کدوم یه غرضی دارن، اهدافشون با هم متفاوت است. بعضی ها از شمال سوریه یا جنوب سوریه دنبال تصرف سرزمینند. بعضی ها آمریکا به دنبال این است که جاب‌های خودش رو در منطقه محکم کنه. اهدافشون اینهاست و زمان نشان خواهد داد که انشاءالله هیچ کدام به این هدف‌ها نخواهند رسید. مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد. جاب‌های آمریکا هم قرص نخواهد شد. به توفیق الهی، با حول و قوه الهی، آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد.